أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الصادق عليه السلام: اصحب من تتزين به ولا تصحب من يتزين بك. حضرت می فرمان که با کسی هم نشین و هم صحبت باش که به واسطه او تو به زینت و متزین میشی، یعنی قدر و منزلت بالا میره، شرافت پیدا میکنی. ولا تصحب من یتزین بك، با کسی که به واسطه تو متزین میشه با اون هم نشین نباش. یعنی اگه میخوای پیشرفت کنی باید با بهتر از خودت بگردی، یعنی که با بدتر از خودت بگردی و خب اون پیشرفت کنه بگن فلانی رفیقش فلانی، ولی شما رو بگن شما رفیق فلانی هستی. یعنی در حقیقت این باعث رشد شما نمیشه. مولوی زارن یه شعری هم تو همین زمینه داره، میگه هم نشین تو از تو به باید تا تو رو عقل و دین بیفزاید. آره این صدق میکنه، ولی این داره میگه که چون بالاخره مردم مختلفن، همنشینی شما بیشتر باید به سمت کسایی باشه که به سمت بالاست شما نباید چیز کنی. حالا اونی که پایین تره میاد مثلا با شما، شما فرق کنید متوسط، یکی پایین یکی بالا، اون باید بیاد با شما بگرده، نه اینکه شما قهر کنی. شما خیلی چیز نباید داشته باشی که ما اونقدر که اون به شما مایل شما به اون مایل باشی، شما باید بری بالاتر، نه اینکه بگی روایت گفته من با تو نگردم. این نیست معنی، معنیش اینه که سیر مصاحبت و صحبت و همنشینی به سمت بالا باشه. آخه بعضی دوست دارم با این پایین دستی رو بگردن عروض رو باش، نه اینجوری نباشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 41. حالا یه چیزی شما دیروز گفتتون هم عرض کنم به جا بود. خب یه نکته جعفری رو پرسیدن خوب بود. حالا من اون تمرین آخر که لیت شعری داشت، اونجا باز دو تا استفهام بود. لیتش که به معنی تمنیه، اون حل شقا همزش همزه استفهامه. اینو در ذهن شریفتون باشه که همیشه همزه کلن استفهام بعد از تمنی های حقیقی، بعد از لیت شعری ها اینا استفهامش حقیقیه، چون لیت دلالت میکنه که واقع نشده دیگه، نیست مطلبش. شعر هم به معنی علمه، لیت شعری یعنی لیت علمی، لیت علمی حاصلون خبرش هم محذوفه. ای کاش علم من حاصل بود، ای کاش میدونستم. علی شقائه ولدتنی امی ام للعنا، این استفهام دیگه چون یعنی نمیدونم دیگه، استفهامش حقیقه. ای کاش میدونستم که چه جوریه قضیه. لیت شعری عین استقرت بکن نوا، چی داره؟ نه اونجوری نداره، طلب داره قطعا. آره ولی استفهامش حقیقی به این معناست که واقعا میخواد بدونه چی داره، طلب فهم داره. آره مخاطبی، ببین یه چیز مخاطب معین نداره. مثلا ها میگه ای کاش میدونستم که این چه جوریه، یعنی کاش یکی بود به من میگفت. اگه یعنی مخاطبی باشه که این علم رو داشته باشه به من بده، من ازش میپرسم. ندان استفهام، خب تو یا رجلن خوز بیدی که منادای واقعی، اگه منادا باشه ما اگه نباشه اشکال نداره، نداش حقیقیه. ولی تو بعضی جا ما داشته مثلا ندا نبود، یعنی طلب اقبال بود، طلب اقبال غیر. مثلا چی؟ مثل این مثال پیدا کنیم بحث کنیم ببینیم چجوری. حالا یه فکری بکنیم آقا یه جوری میگید خیلی بود، ببینیم یکی دو تا مثال پیدا کنیم بحث کنیم همچین چیز اونجا پیاده میشه. به هر حال یعنی طلب فهم داره مخاطب. خب مخاطب معینی نداره میشه استفهام مجازی. نه الان نفهمیده، نه نه لایته شعری کاش میدونستم که این قضیه چجوره، یعنی نمیدونم
الان میدونه.
نه دیگه الان
میدونه،
اگه الان بدونه لایته شعری نمیگه، الان داره میگه لایته شعری. همین لایته شعری حسینی کاش میدونستم، یعنی الان این کاش بدونم نمیدونم. نه اون ترجمه فارسیه، ای کاش بدونم، ای کاش، اصلا جمله اسمی است، لایت شعری حاصلون، ای کاش علم من حاصل باشد. میدونستم و عرفی دارم معنا میکنم، نه اینکه در گذشته میدونستم، یعنی ای کاش الان اطلاع داشتم که قضیه چجوریه. تو استفهام خیلی بحث نکردیم فاکتوراش چیه، یادتونه؟ فقط رو طلب افهام چیز کرد، یعنی آره دیگه، از یکی بفهمه. اینم ایشون هم دنبال، یعنی کسی که میگه لایت شعری یعنی واقعا دنبال فهمه، منتها حالا فعلا مخاطب معینی نیست. یعنی اگر آخه طلب فهم یه مشکل دیگه داشت، گفتیم دیگه قبلا مراجعه ارجاعی گفتیم. خب ببینید طلب افهام عالم، یا عالم پیدا بشه بیاد افهام کنه. آقا میری اونجا بالای سن، چرا مثلا مملکت ما اینجوریه، اون پا میشه میگه من بگم بفرما از خودم شما بگم، طلب افهام نیست. حالا اونجا که میرفته بالای سن که شخص خاصی رو مخاطب قرار نداده که. من میشه استفهام انکاری.
انکاری.
سوال خب دیگه وقتی نه دیگه سوال حقیقی نمیشه. دیگه دنبال طلب نیست. می ناامیده. اون تمنیه. حالا اینجا ممکنه چرا یه جایی ممکنه. یعنی خدا خودش خبر بده. مثلا بگه یه جوری بفهمه. امید نه، با توجه به لایته خیلی امید نداره. اون موقع چی میشه استفهامش؟ خود لایتش تمنی دیگه. ای کاش ببین، اون دیگه دو تا تمنی نمیشه. ای کاش میدونستم، ای کاش مثلا. آخه تمنی ببینید چی میشه؟ تمنی یعنی این میشه که ببین من خبرم خیلی بده. لایته شعری عین است قرارت بکنم. یعنی چی؟ وقتی خبری نمیشه معنی کرده. حالا یه فکری بشه روش. واقعا حقیقی تمنی دیگه. میگه ای کاش میدونی لایته شعری عین است قرارت.
بعد این کار کنم. میگه ای کاش میفهمیدم این ها اصلا یه چیزی وجود نداره که بشه بفهمیش.
نه اینطور نیست. لایته که تمنیه که. لایته شعری چنه ای کاش میدونستم دیگه. دوست داره بدونه دیگه. چی؟ آره دیگه تو تمنیه طلب یه شعری محبوبی که مورد امید نیست. همین. دیگه استفهامش مثلا لایته شعری مثلا از زیدون زره و هم لمی هسته، میگه دیگه کاش میدونستن زید زده یا نزده. ای واقعا نمیدونه، واقعا هم دوست داره بدونه. تا اینجاهاش درسته، یعنی فقط مشکل اینه که الان شخص خاصی جلوش نیست که ازش بخواد بپرسه شما بگو. سه یاره جلان خود به یدیه نداشه جلون رو توجیه میکنه، یا رجانه همی مرد کوره میگه برای شخص خاصی هم که جلوش نیست. حالا یه تعمالی روش بشه، این بحث جدید هم. صفحه 41 بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی الاطلاق و تقیید. نبحث و فی هذا الفصل عن اطلاق الکلام و تقییده که به بعض القیود و بعض اغرازه همون و هوا یحتوی علی ثلاثه دروس. تو باب بندی و تو فصل بندی این کتاب یه جاهایی از جواهر تبعیت کردیم، یه جاهایی از متول، یه جاهایی از هیچ کدوم. حالا میگم تو مواردش. الان اینو ما جواهر که میخوندیم، جواهر یه همچین کاری کرده، اومده یه بابی رو باز کرده و همین باب اسم اطلاق و تقیید تو جواهرم هست، ولی شما تو متول و مختصر و تلخیص و کتب قدما نمیبینید همچین بابی رو. اصلا جالبه تو اصالیب المعانی هم دیگه فعلا از دست کنن خارج شده از دست رست، یعنی اینجاها مطلبی نداره فعلا کاری باشه نداره، کتابای دیگر رو کار داریم. عرض بخدمتون که تو مختصر متول مطالبش هست. کجا؟ مطالبش اونجایی هست که کلن بنای تلخیص و کلن به نوعی سکاکی و دار و دستش هر... چون از بالا میاد دیگه، مفتاح العلوم نوشت، تلخیص شد به دست خطیب، شرح نوشته شد شروع مختلف، خود ایزا، خود مختصر، خود متول، و اونم حواشی خورد. این سیر مدرسه میگن سکاکیه، یعنی در حقیقت مدرسه است برای خودش. اونا میان سه قسم میکنن کل بلاغت علم معانی رو. یکی میگن احوال اسناد، یعنی موقع از خود اسناد رو بحث میکنیم، خود نسبت. مباحث حقیقت و مجاز هم اونجا مطرح میکنن که متأخرین دیگه میبرن تو همون علم بیان مطرح میکنن، حتی اون، ولی اینو اونجا مطرح میکنن. بعد میگن احوال مسند، احوال مسند الیه، سه قسم کلی میکنن. بعد تو احوال مسند و احوال مسند الی این مباحث رو دنبال میکنن. یه مثال بزنم، مثلا ما الان توابع رو میخواییم بخونیم. تو توابع مثلا اینجوری میان میگن، میان میگن احوال مسند الی رو میخوام بگم، میگن مسند الی رو ذکر میکنی، این یه حال. مسند الی رو حذف میکنی، این یه حال. احوال دیگه جمع حال. مسند الی رو برش بدل میاری، این یه حال. برش عطف بیان میاری، این یه حال. نحت میاری، این یه حال. احوال مسند الی. بعد اینا اینجوری میان بیان میکنن. من تا تو جواهر اومده، جواهر احوال مسند و مسند الیش رو حفظ کرده. احوال بعد یه باب دیگه باز کرده. احوال مسند و مسند الی تو جواهر اختصاص داده به سه تا چیز. ذکر رو هست، یعنی 6 تا در حقیقت ذکر رو هست، تعریف و تنکیر، تقدیم و تأخیر، سه تا میشه 6 تا دیگه، دو تا لنگ لنگن 6 تا میشه. بعد فعلیت و اسمیت هم یه جایی تذکر داده که ما اصلا یه درس براش باز کردیم، با اینا میشه 8 تا. حذف و ذکر، تقدیم و تأخیر، تعریف و تنکیر با همه اقسامش، عارف و اینا، با اسمیت و فعلیت، جمله اسمی و فعلی. بعد اومده گفته که یه چیزایی داریم که اگر اونا نباشه کلامش مطلق، اگه اونا باشه کلامش مقید. لذا یه همچین باب رو باز کرده، به نظر رسید که خوبه، یعنی سبک ساختاریش از سبک متول مختصر بهتره که یه همچین بابی باز بشه. البته باز یه مشکلاتی داره که حالا الان اینجا نمیخوام بحث کنم و بگم تو ساختار نهایی بلاغت یه ذره باید تغییر جدی‌تر باشه، چون اینجا هم باید یه تداخلاتی وجود داره، ولی من حیث المجموع این که یه بابی باز بشه به اسم اطلاق تقیید به نظر بهتر از اون کار قدم رو میاد. ولی خب خود اینم یه نواقصی داره، اون باید حسابش، حالا فعلا نمیخوام بهش اشاره کنم. لذا ما اینو طبق جواهر با اصل فصلش رو یعنی قبول کردیم، گفتیم خوبه. تو حاشیه تذکر مهم میدادیم. ببینید وقتی میگیم اطلاق و تقیید تو اصول، خب مفصل مفصل بحث میشه در مورد اطلاق و تقیید، خیلی هم مفصل، اینقدر مفصل بحث میشه که اصالت رو سر میره، یعنی بحث چیزا اصلا عجبه. یه موقع میگم مثلا 200-300 صفحه بحث اطلاق و تقیید، چون بواز فلسفی عرفی همه چی قاطی میشه، اینجا یه چیز عجیب غریبی در میاد از خودش. خیلی ساده دیگه، یک گاهی یه چیزی کلام مطلقه، مثلا یه هیچ چیزی میگه زیدون جاءه، مطلقه، فقط رک دو رک هستیش هست. گاهی تو کلام قید میاد. قید یعنی چی؟ ببینید قید یعنی بند، یعنی چیزی که انسانو به بند میکشه. اصلا تو عرب به قل و زنجیر میگن قید. قل و زنجیر رو اسمش قیده. چرا؟ چون انسانو به بند میکشه، به اسارت در میاره. تو اصول اصطلاح رایج قید چیزیه که مقید تقیید کنه. مثلا شما بهترین مثاله، شما وقتی میگی که زیدون العالم جا، این عالم میشه قید. چرا؟ چون زید رو قید زدی به عالم. یا حتی از این مثالش بهتر، رجلون عالمون جا، رجل رو قید زدی، یعنی مقیدش کرد، محدودش کرد، رجل گسترده بود محدودش کرد. یا یه مثال برای قید عامل بزنیم، شما حال میاری میگی جا از زیدون را که با قید زدی، میگه زید اومد ولی راکب، راکب قید حاله، قید عامله، یعنی در حال رکوع، ذل حالش زیده ولی مقیدش چیزه جا. یه همین، این خیلی دقیقه، این تو نحوات بحثو نمیخوام اینجا فعلا بحث باز کنم. فرق جا زیدون راکب با جا زیدون راکب با تو همینه. دو دوتاش میگه زید راکب اومد. تو یکیش راکب بید ذات فاعله، یعنی زید راکب اومد، اصلا چه بس و سواره نیومده، کاری با اون ندارم. مثلا حالا میتونم حتی الان سواره، یعنی لاو شرط نسبت به این مباحث قید خودشه، ولی جا از این اون راکبا میفهمونی که در حال رکوب اومده. پس تو حال قید عامله، نعت قید اون ذات اون موصوف بشه. حالا این سربسته الان تفسیرش تو نهاییم. این هم یه مثال برای قید عامل، یعنی گاهی مسندون الیه ما مغیر میشه. ولی شما نگاه کنید تو این فصلی که ما میخواییم بحث کنیم همه چه قید نیست. مثلا الان شما میایید مثلا بحث میکنید تو نعت، یکی از اغراض نعت مدهه، فسبح بسم ربک العظیم، میگه عظیم رو برای چی آورد؟ میگه برای مده. تو عطف بیان نمیدونم تو مغلی خوندید یا نه، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، زمخشری گفتیم بیت الحرام عطف بیانه بر مده اومده. خب این الان قید نمیزنه که کعبه کعبه است دیگه، قید نمیزنه، یعنی اصطلاح اصولی مقید نیست. پس چیکار کنیم؟ دو تا راه داریم. ما چون کتاب رو طبق نظر مشهور می‌خواستیم بنویسیم اولا، و چون اساتید و طلاب و اینا همه با فضای جواهر آشنایی داشتن، ثانیا عنوان رو تغییر ندادیم که وحشت انگیز باشه. ولی واقعیتش اینه که مقصود ما از اطلاق و تقیید اینجا عمده و فضل است. حتی تو هاشم نوشتیم که ما میتونستیم بگیم که العمد و الفضلات، یعنی ما تو این باب از عمده و فضله بحث میکنیم. عمده و فضله یعنی چی؟ یعنی یه چیزهایی هست رکنن عمده، فعل و فاعل، مبتدا و خبر، اینا عمدن، همون ارکان کلام، ارکان اصلی. هر چیزی مازاده بر اینا میشه فضله دیگه، فضله نحوی ها، نه فضله بلاغی، که الحال و سن فضلتون منتصب بود، نه فضله است، فضله نحوی، یعنی هر آنچه که رکن کلام نیست، یعنی هر چی غیر از فعل و فاعل با مبتدا و خبر. گاهی کلام ما اونها اصل کلام، اصل ارکان رو داره، این عمده رو داره، عمد رو داره، دوتا عمده شو داره، ارکان رو داره، اطلاق اینجا بهش گفته شده. گاهی یه چیزهای اضافه میشه که حالا میخواد اون چیزها قید بیاره، مثل رجل عالمی میخواد قید نیاره، فقط اضافه شده، اونا میشن فضلات. پس منظور ما از اطلاق و تقیید اینجا عمده و فضله است، یعنی یه معنای گسترده تری از اون معنایی که تو اصول بهش میگن اطلاق و تقیید.
قید نمیشه به این هم معنای حس و چیزه استثمار، این کلا چیزه که اشتباه میکنه که این مورد از موارد اطلاق کدهش چند تا مورد چند تا نمود دارد با این قید استثمار میکنه.
معنی
قید اینجوری معنی کنیم باید درست
نمیشه چجور معنی کنیم؟ ببین هر جور شما بخوایی معنی کنیم استثناء بزنی یعنی چی؟
یعنی مثلا وقتی میگی که تنزل زربان شدیدا، حتی این به شدیدا هم داره استثناء میگنی
که قیده واقعا
رو
نه یه جاهایی ما می‌خواستیم فرض کنیم که یه جاهایی رو بردیم که قید نیست.
حالا مثلا
جلال الله الکبیر
مثلا مثلا همون بلده برای اون علی علی بن طالب علی السلام رحمت،
اونم قید دیگه، علی مشترک بین چند نفر، جلال الله اول امیرالمومنین بود.
اینجا قید نمیشه. چرا؟
خب اشکال نداره. الان می‌خواد بگید منظور ما از قید اونه؟ نه. تو بازم اخذ میشه. ما میخواییم اینجا یه جوری معنا کنیم که دایره بحث همه رو بگیره.
کجا رو نمیگیره اگه بگیم که
تمام نعتها، عطف بیانها، بدلهایی که به غرض تقیید نمیاد، به غرض استثناء نمیاد، فقط برای مد میاد، ذم میاد، ترحم میاد، اصلا به یه اغراض دیگه میاد. نه اصطلاح اصولی نمیگم، ولی ما میخواییم بگیم اینجا میگیم. ما اینجا بحثش میکنیم، چون بحث ما اینجا از اطلاق و تقیید یه معنی گسترده تریه، هر آنچه که رکن و غیر رکنه. ما میخواییم بگیم تو کلام گاهی فقط رکن میاد، گاهی هم غیر ارکان میاد. شما برای چی فضله رو میاری؟ فضله که فضله است، کلام ذاتا بهش نیاز نداره، برای چی میاری؟ میخواییم اینجا بحث کنیم. ببین قید احترازی میگن، قید تخصیصی هم میگن. آها اون مجاز، قید توضیحی مجاز، یعنی این معنی حقیقی قید باشه با توضیح پارادوکسه. اون یه معنی مجاز دیگه، یه معنی عامی از قید شده. همون رو ما می‌خوایم بگیم، ما می‌خوایم بگیم همینجا منظورمون از قید معنی عامه. به هر حال حالا تمهید رو دقت بفرمایید، توضیح داریم اینجا. الدرس السابع الاسلاق و التغییر و اعراضهما. تمهید قد یختصر فی الکلام علی رکنی، گاهی در کلام بر دو رکنش اکتفا میشه. یختصر یعنی اکتفا. و هما ذات المستند الیه و المسند، خود مسند الیه و مسنده. حالا اینا میتونه در قالب فعل و فاعل باشه، جمله فعلیه یا مبتدا و خبر که جوشی جمله اسمیه. حالا مبتدا و خبر هم مبتدا اسمی و خبرش، مبتدا وصفی و فاعلش فرق نمیکنه. این عنوان عامیه همه رو شامل دیگه. نه و علیون عالم یه مثال دادیم برای جمله اسمیه، و صلا حسنون یه مثال دادیم برای جمله فعلیه. و ذالک فی ما لا یقتضی الحال موعدهما. این رکن بلاغته، یعنی این خیلی مهمه. کی شما اکتفا میکنی بر دو رکنش؟ هر وقت عشقت بکشه؟ نه، در جایی که حال، حال همونی که اول کتاب خوندیم دیگه، حال دایی، حال ما ادای این دوتا رو نخواد، یعنی فقط همون چیز رو بخواد، دو رکن بخواد. شما میخواد خبر بدین زید نماز خونده، صلا زید، تمام. برای چی اضافه میکنی؟ برای چی میگی صلا زید فل مسجد؟ نیاز نبود که. حال اگه میطلبه بگو، نمیطلبه نگو. پس کی قد یختصر؟ کی ذالکه، ذالکه این اقتصار، این اکتفا، فی ما در اون موردیه که لا یقتضی الحال و ما اداهما، حال غیر از این دو رکن رو نمی طلبه. فنسم الکلام مطلقا. هست میشه اینجور ماها زیاد هم هست، به معنی مورد و مکان و موضع یه فیه در تقدیر هست میشه اینجوری عبارت بوده. و ذالکه فی مورد لا یقتضی الحال و فیه ما اداهما، فیه محسوس. از این چیزا شایعه در ادب کتاب. ما نیم ساعت در همین ما و عائدش و اینا با استاد سویتیمون بحث می‌کردیم که چی نمی‌فهمیدیم چیه. میشونم خوبم نمی‌تونست توضیح بده. حالا ما هی بحث می‌کنیم آخرش هم با همین دیگه، ما موضع اصلا خیلی داریم به خلاف ما ازا کانه کذا. ما چیه به خلاف موردی که اگر اینطور باشه یه فیه در تقدیر میگیره واسش، چون ظاهرا نمیشه گیره. فنسم الکلام مطلقا، خیلی تعبیر اینجا دقیقه ها. چی گفتیم؟ نسمی، نسمی یعنی چی؟ یعنی ما. چرا گفتیم ما؟ نخواستیم تعظیم کنیم که، خواستیم بگیم این اصطلاح مال اطلاق، مال ماست. یعنی اگه میگفتم یوسم ما، خب اینطور نیست، چون بعدش میخوام بگم یوسم، یعنی اون مطلق و مقید. اینجا رو درسته در حقیقت کلام مطلقه، ولی اونجایی که مقیده فرق میکنه. سلام علیکم تلا یارا، خوب هستین؟ خب عرض به خدمتتون که غرض این که فن نسم میگفتیم، این نسم یعنی همون نکاتی که اول جلسه توضیح دادم. میخوایم بگیم اینجا منظور ما از اطلاق و تقیید یه معنای گسترده تره و این اصطلاح خود ماست. اشکال نکنید که تو اصول به اینا نمیگن اطلاق. خب خب و قد یزاد ما یتعلق بهما او به احدهما من القیود والفضلات. نکته این فضلات معلوم شد دیگه که چرا آوردیم، تفسیر قیوده. منظور از قیود فضلات، فضل. و ذالک فی ما یقتضیه الحال فنسم الکلام مقیدا. و الکلام المقید قد یکون احد و رکنیه مقیدا. کلامی که مقیده گاهی یکی از دو رکنش مقیده، نحو علیون العالم صلا و حسنون حج ماشیا. اینا علی‌الظاهر اسامی معمولیه، ولی من اشاره به اهل بیت داشتم. حالا علیه السلام نبودم چون مستقیم منظور اهل بیت نبوده، ولی خب مثالی که زدیم حضرت علی اهل نماز بوده، امام حسن زیاد حج میرفته، یعنی اینا یه گوشه اشاره هم به اون قضایا هستش در حقیقت. و حسنون حج ماشیا و قد یکون رکناهما مقیدا نحو حسینون شهید قتل مظلوما. الان اینجا نگاه کنید، هم حسین که مسند الیه علیه السلام قید خورده به شهید، هم اون مظلومن که حال اومده مسند ما هم قید خورده به حال. یعنی گاهی یکیش چیزه گاهی دوتاش. اینا مطالب علمی نداره، خیلی تمهید دیگه. ثم علم ان القیود والفضلات کثیرتون، قیود و فضلات خیلی زیادن. منحت توابه، توابه پنجگانه. و ادوات و تأکید و ادوات و شرط، اینم هست تمام ادوات و شرط. او یه بحثیه، نه اینجوریه. ببین مثلا طبق نظر ادعی، مثلا شما وقتی میگی انجا زیدون اکرمهو، اکرمهو کلام ماست، انجا زیدون قید، یعنی اکرم زیدن به شرط مجیئه. حتی یه اختلاف عمیقی از تو جمله شرطیه که قید چیه یا کلی که، ولی مشهور اینجا همون چیز میگن، در حقیقت اون اینو قید جزا میگن، شرط قید جزاست. و همین تو عاملش هم ابن هشام که بحث میکنه باید از همین راه میاد، ولی خب یه بحث دقیقی داره واسه خودش. ادوات الحذر، شما میتونی بگی زیدون قائم، ولی چی میگی؟ انما زیدون قائم، قید میزنی. قید به معنی فضلت دیگه، نه اینکه قید اونجور، یعنی ما زیدون الا قائم، بالاخره یه چیزی اضافه کردی، کلامی معنی جدید پیدا کرد. اینا رو برای چی اضافه میکنیم؟ و نواسخ، جمیع نواسخ، خیلی دیگه، پنج تا نواسخ داشتیم، پنج دسته نواسخ، یه شیش تا بود. عدوت هست، چرا دیگه فرق داره دیگه، عدوت هست انما، ما و الا. نواسخ مثل پنج تا بود یه شیش تا؟ من هم شک کردم کانه و اخوات هم شیش تا. آره نواسخ شش بود ما، نواسخ شش بود ما، مر اضافه علم ذلنام مصول اشاره. ول مفاعیل الخمسه، مفعول های پنجگانه که همون پنج تا مفعول ها رو تمیز. باز اینا نیست، بیشتر از اینه. مثلا ادوات ندام شما میتونید بگید جزء چیزه، منتها اینا همین تداخلش اینه که بعضی چیزای دیگه هم هست به مناسبت خاص خودش تو ابواب دیگه بحث شدن. چون فضله یه نفر میخواه این جمع کنین رو بفرم خواهش بس. چطور مگه همه مفایل چی رو؟ چی چی واعد رو؟
نه
اون فایلش رو نمیگیره، مثلا روکی باشه. اون ببین اصل اینه که اون باز نکته داره، اون میشه عدول حتی از عدم، یعنی حتی شما رکن رو نیاری به خاطر یه غرض. اونا اونجا بحث میکنیم اتفاقا صفحه مگه چی، همین صفحه 44 بحث میکنیم، یعنی روک رو باید بیاری اصلا، یه جایی نمیاری نکته داره. نه آخه به خاطر اینکه هر کلامی اصل اولینی که ارکانش بیاد، و ارکان هم دوتاست، مبتدا مستند مستنده، یعنی اصل اولی دیگه، هر کلامی مگه از دوتا تشکیل میشه؟ مستند مستندهش باید بیاد. شما یه جا نمیاری یکیشو، حس میکنی بعدش هم این چیزها، این اصلا عمدتا میره تو باب بعدی که حذف و ذکر و اینا تو اونجا بحث میشه. نبحث عن ادوات الحصر و اغراضه فی فصل علی هده. علی هده، هده از وحدت میاد دیگه، حالا اصلش بوده وحد یا وحد یا وحدت، قول کار نداریم. فی فصل علی هدتن، علی هدتن یعنی جداگانه، ترجمهش دقیقا میشه جداگانه، اما مستقل از ادوات حصر و اغراضش در یه فصل جداگانه بحث میکنیم، اینجا بحث نمیکنیم. چرا؟ لأهمیتها و کثرت مباحثها. انصافا باب فصل اصلا خودش یه بابیه، یعنی چون بخاطر اینکه خیلی مهمه، مطالب مهم داره، خیلی مباحثش زیاده، اینجا بخوایم بحث کنیم انگار یه بابی رو وسط یه بابی بخوایم بحث کنیم، اونو میفرستیم برای یه باب مستقل. ولی اینو مخواستم بگم، ما میفرستیم یه باب دیگه ولی جاش همینجاست، یعنی جاش اینجاست به خاطر اهمیت جدا شده. و انما نبحث فی هذا الفصل عن الغرض من الاطلاق و بعض اغراض تغییر توابع و تاکید و شکل کونه ها اهم و سیو پسند البقیه فی المرحله ثانیه ان شاء الله تعالی. اینا چون کتاب بر مبتدی نوشته چند تا آوردیم دستگرمی دیگه، حالا ما خودمون بحث میکنیم ان شاء الله مباحث مهم مونتانه همه مباحث. نه نداره، چون فصل و بحث بین دو جمله است. اینکه کل فصل و بحث یعنی اینکه وا بیاری یا نیاری دیگه ربطی به این باب نداره، اطلاق تغییر نداره. خب الغرض من الاطلاق، ببینید پس اطلاق رو گفتیم چیه؟ اطلاق یعنی این که شما فقط مسند و مسند الیه رو در کلام بیارید. خب چرا شما فقط مسند و مسند رو در کلام میارید و دیگه فضله های مفعولی، حالی، تمییزی، نمیدونم ادوات شرطی، تأکیدی اینا رو چرا نمیارید؟ معمولا دو تا غرض داره. یه غرض 90 درصدی داره. البته این که میگم دو تا حصر نمیخوام بکنم، حالا دو تا به ذهن منه، ممکنه بیشتر هم باشه، دو تا غرض میتونیم براش بیان کنیم. یکیش 80-90 درصده که تو کتاب نوشتیم، یه 10-20 درصد هم یه غرض دیگه داره الان میگم. برای همون نوشتیم الغرض الغالب، غرض غالب، غرضی که بیشتر هست اینه که به خاطر اینکه متکلم وقتی کلام رو مطلق میاره قصدش فقط و فقط تعلق گرفته به اون بیان اسناد که بگه این کارو کرد یا این طوریه، همون مبتدا خبر و فعل و فاعل، دیگه هیچ چیز اضافه نمیخواد بگه. به عبارت دیگه غرض اطلاق امر عدمیه. چرا؟ چون خود اطلاق عدمه. اطلاق یعنی قید نیاوردن، فضل نیاوردن. چرا اطلاق میاری؟ میگی چون نیازی بهش نبود. چرا بیارم؟ آوردن دلیل میخواد. اون میخواست بدون زید زد یا نه، من گفتم ضرب زیدون. برای چی بیارم ضرب زیدون؟ امرن، نیازی بهش نبود. اگه وجودی باشه نیاوردن عدمی دیگه، ترک. حالا نمیخوایم فلسفی عمیقش، بله از جهت فلسفی امر وجودیه چون ترکه، ولی عرفاً عدمیه، نیاوردن دیگه نمیاری. چرا نمیاری؟ چون غرض بهش تعلق نگرفته. وقتی غرض بهش تعلق نگرفته برای چی بیاری هستن؟ مثل اینکه ما حرف میزنیم دیگه، اومد گفت مثلا میگه مدیر اومد، بله اومد، بله با ماشینش اومد، میگه ببخشید ماشین شما این وسط چی بود و گفتی؟ من سوالم بود، میگه خواستم چی اضافه بدونی؟ بی خود خواست اضافه بدن، من فقط پرسیدم مدیر اومد یا نه. حالا میخوام تو یه فضایی ترسیم کنم که خب جا گفته مثلا. حالا میگه اونم بعضی هم هستن که دست در نکنه گفتی با ماشین اومد، خیلی من استفاده کردم، واقعا این سوال بعدیم بود اصلا. حالا اینا رو اینجوری میگم یه ذره، ولی واقعیتش اینه که همینه دیگه. غلط نگاه کنید، الغرض الغالب من اطلاق الکلام هو عدم تعلق قصد به تقیید. متکلم هیچ قصدی تعلق نگرفته قصدش به تقیید این کلام. و ذالک کما تقول نصر زیدون مجردن عن المفعول، لان قصده که مجرد و بیان وقوع نصر من. مجرد یعنی فقط، فقط میخوای بگی که نصر یاری از این زید صادر شده. حالا یه موقع خودت میخوای خبر بدی، یه موقع اون میخواد تو بگی، فهمه میخوای، به هر حال اینو میخوای بگی. و سماه بعضهم به ترک، بعضیا اینم هم باز همون اصطلاح جواهره، اصطلاحش مال جواهرها اصل مطلب تو کتابای بلاغه است. جواهر اسم ترک رو گذاشته روش، اصطلاح خوبی هم هست چون قابل قبول بود ما آوردیم. سماه و بعضی هم به ترک. حالا بین حذف و ترک فرق یا نه؟ فا این قلت حل بینه و بین الحذف این ازم فرق بگیم بله. ببینید
نگاه کنید، وقتی جواب کلیف زیدون
دنف یعنی چی؟ سویتو خوندید دیگه، دنف یعنی چی؟ یعنی کسی که از عشق عاشقی مریض عشق. این وقت چی نورده؟ چون میگه اداشه این فضایدون و سون یعنی های از عرف با عرف هم بزنه همگه حالا این رو میگه وقتی چیزایی بزنید رو خونده دنف اینجی دنف یعنی چی؟ یعنی زیدون داره یا موبت داره، درسته؟ مستدده نه یه که مفتده باشه حذف شده. خب اینجا بهش میگن حذف. چرا؟ چون چیزی که معناش مراد و ملحوظ متکلم باشه فقط لفظش نیومده باشه میگن حذف. که تو نحوی یه جاهایی بهش دقیق‌تر بهش میگن تقدیر مقدر. اینجا که ما داریم حرف بزنیم اینجا مقدر محضوب به یه محضوب اینجا، ولی جالبه تو نحو متفاوته، مقدر محضوب تو نحو متفاوته. مثلا ببین اونجایی که میگه قبل تو قبل برکتان، یه جا میگه شما قبلو، یه جا میگه قبلن، دیگه اینجا مضافنه بری مقدره منبیه، ولی اینجا مضافنه بری چیه؟ محصوفه، یعنی کلا بی خیالشی. قبلا دیگه، قبلا همون قبلا فارسی ماست. یه قبل از چی؟ میگه قبلا. قبل از چی؟
قبل از همه
چی. میگه و کنتو و کنتو لی الشراب فساق لی الشراب و کنتو قبلا اکاد اغسو به ماء الفراتی. میگه من قبلا که آب می نوشیدم میگم گیر میکرد تو گلوم، الان راحت می نوشم. و قبل از چیز خواستی من در نظرش نیست. این رو شکنه تو نه پس اون یه تر فعلا ما با اون کاری نداریم. ما اینجا تقدیر رو هست اون به یه منصور براقت مقدر منصوره. به هر حال اینجا تو نه هم قاطی پاتی ها والی به جایی هم ازدوان شد یه نوازه این حس شده. ولی خب این حسبه نیت متکلم چیه؟ یعنی دنف خالی که نیست که، یعنی زیدون دنف، یعنی هو دنف، این میشه حس، میشه تقدیر. اما ترک چیه؟ ترک یعنی این که کلن هم لفظ نیست هم معنا نیست. مثلا شما میگی که همین نفر زیدون زید یاری کرد، متکلم اینجا چه مفعول رو مد نظر داره؟ هیچ. اصلا چه بس اصلا نمیدونه، جاهل محض نسبت به اینکه چه کسی رو یاری کرد. بعد نه لفظی در تقدیر، نه معنی، هیچ هیچ. اینجا نحوی بیاد میگه اینجا مفعول در تقدیره؟ نه، اینو شما ترک اصطلاحا، یعنی ترک چیزیه که نه لفظش مد نظره، نه معناش مورد اراده متکلم، مورد قصد متکلم، مورد لحاظ متکلم، نه مورد لحاظشه، نه مورد قصدش، نه. ولی تو تقدیر هست، لفظ نیست، معنا در نیته. لذا ما اینجا دنبالش میگردیم، یه بابی براش باز میکنیم، میگیم هست میشه، هست میشه، یعنی برو دنبالش بگرد چی بوده هست شده، کجا چی بوده هست شده، کجا قرار داشته هست شده، اول بوده، آخر بوده. ولی تو ترکت نیستی، کلا نفی منفیات. حالا بعد این میاد یه درجه بالاتر قشنگ کرد. بعد جالبه اینی که یه جاهای عرب، البته تو فارسی هم یه جاهای عرب رکنم هست ترک میکنه. مثلا یه بحث جنجالی تو میاد، لقد تبتها بین نوع قرآن فاقه مشایی تونستی پیدا کنید
فاقهش
از فاقه دلده اصلا نمیتونم فاقهش رو پیدا کنید چون فاقه نداره، خیلی عجیبه. ببینید بینکم قرارت شده گفتم خواهی فاقهش اون یه قرارت کاره بینکم که نمیتونه فاقهش. بعد فقط تفرمش نگاه کنید چی ندارش برگرده، خب چی قطعه قطعه شده. بعد میگه اینجا اصلا اینا نیست، اصلا سوژه مختلف هست. بعضی حالا دو سه تا سوژه، یکی از سوژه خیلی خوب اینه که اینجا میخواست بگه حسد از فقط تو. یعنی فقط تو بین شما واقع شد، نه این فاعلش مصدرشه که گفتن بعضی ها. خب اون فاعل خودش نیست، فاعل حسده مجموع فقط تهم. اصلا این قاعده تو مرسوم شعرمی ها خواهید شما بگو زوره بر خالی بدون اینکه هیچ نائب فاعلی داشته باشه، به معنای زدن انجام شد، زدن اتفاق افتاد. انظر کیفه تبین لکم کیفه فعلنا بهم. اینم با سوای قرآن داریم، تبین لکم کیف فعلنا بهم، چی روشن شد. بعضی گفتن کیف فعلنا بهم فاعلشه، بعد گفتن آخه ما جمله فاعل میشه این بحثا. بعضی گفتن تبین لکم یعنی وقع تبین. اصلا یه قاعده است تو این کتاب هم گفتن های از چی نید که گاهی انسان میخواد فقط فعل رو بگه، فقط اون حدث رو بگه که واقع شده. خب اون عادیش حسن تقطعه، اون تقطع رو میگه فاعلش رو حذف میکنه. حالا با اینکه رکنه حذف میکنه چرا؟ چون کاری نداره چی قطعه قطعه شد، اصلا کلن کار، فقط میخواد بگه این حدث واقع شد. این مثل اینکه ما تو فارسی میگیم جنگ و خونریزی شد، با کی جنگید؟ تو اون حالت این اسلوب ما تو فارسی نداریم ها. تو فارسی میگیم جنگ و خونریزی شد، شد میشه شدشو میاریم. اینجوری ما تو این مخصوص عربی کم هم هست، زیاد نیست، 5%. ولی باز عرب داره یه جاهایی، میگم تو آیه قرآن یه جایی هم ابوطالب تو حاشیهش تو سویتی میگه بعضی آیات هم اینجوری توجیه کردن. حالا منظور این که میخوام اینو بگم که حتی یه جاهایی فاعل رو حذف میکنن که فقط میخوام بگم این فعل واقع شده، تموم شده رفت. همین که هست علت تقطع، یعنی تقطع بین شما اتفاق افتاد، حاصل شد، واقع شد. همین، چه کسی تقطع متقطع شد کار نداره، چه کسی متقطع کرد کاری نداره. نه بالاتر از لازمه، این از اون چیزاییه که از فاعل هم نداره، یعنی یه چیز میگم کمه بالاتر از فاعل. یه موقع شما میگی مفعول رو حذف میکنی کاری نداری، اینجا فاعل هم کاری باش نداری، کمه 2-3%، ولی تو عرب داریم. 2-3 تا آیه هم اینجوری توجیه کردن بعضی. یا مثلا یه مثال دیگه هم تو چیز داریم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این مثال خیلی قشنگیه. این چیه؟ آیا یکسانن کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند؟ اینجا معقول طرف بیاد بپرسه چه چیز را میدانند؟ متکلم چی بهش جواب میده؟ اصلا یعنی کلن دانا، دانا هستن، کاری نداره. یعنی اینجا اصلا مفعول، نه مفعول خاص مورد نظره، نه مفعول عام. یعنی نه میخواد بگه یعلمون شیئا معینا، نه میخواد بگه یعلمون کل شیء، هیچ کدوم. همین فقط خود دانستن. لذا یعلمون اینجا بود چجوری معنی میکنن؟ یعنی یعلمون یعنی این که چیز دانایان. آیا کسانی که میدانن یعنی دانا هستن با کسانی که دانا نیستن یکسانن؟ اینا میشه از این. اینو بهش میگن اصطلاحا ترک. به این قسم دوم میگن، به این قسم آخر میگن تنزیل الفعل المتعدی منزلت اللازم. یعنی شما فعل متعدی رو نازل منزله فعل لازم میکنی. به اون چی میگن؟ به اون اسمی نذاشتن. شما بگو تنزیل الفعل لازم منزلت، حالا یه چیزی اسمش برشن، اسمی نداره. اینم مثلا شارژ نشده بود، نمیدونم با چی جور شده بود، حالا داره خاموش میشه، حالا کاریش هم نشده. خب و السلام علیکم و رحمت الله. فرمی شده آقا برای فردا حتما حتما آدرس رو مراجعه بفرمایید، برای اغراض نهت و فردا انشاءالله تموم میکنیم تا آخر اغراض نهت. معان نه جلد 3، فقط همین یک کتاب مراجعه کنید که خود کتاب رو بخونید متنش رو با این کتاب. معان نه جلد 3 صفحه 158 157 تا 159 157 تا 159 جلد 3 بحث نهته. ده تا قرار داره نه این شاید چون سختم نیست پیچیده نه یه جلسه